أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم بأفزله محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران گرامی را ارج می دهیم. در آستانه میلاد سید اوصیا و اولیای الهی حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین هستیم. این عید بزرگ الهی را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا، مقام محترم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه ها و دانشگاه ها و عموم علاقمندان قرآن و اطرت تهنیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم توفیق ادراک معارف این خاندان را به همه ما مرحمت کند و توفیق عمل به دستورهای اونها را به ما عنایت کند و توفیق انتشار معارف اونها را به حوزویان و دانشگاهیان بیش از گذشته لطف کند. بحث های روز پنجشنبه درباره شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه به بخشی از مسائل اخلاقی بود. سخنان امیر مؤمنان سلام الله علیه گاهی مربوط به اداره مملکت، گاهی مربوط به مسائل نظامی، گاهی مربوط به مسائل جهانبینی و مانند آن است و غالبا مسائل اخلاقی را هم به همراه دارد. در اخلاق همونطوری که ملاحظه فرمودید، صفحن عمیق علمی فعالیت دارند تا ما متخلق به اخلاق الهی بشیم. برخی ها که مرگ را پایان راه می دونن و خیال می کنن انسان که مرد می پوسد نه از پوست به درآید، اخلاق را در حد همون پندار خامشون تفسیر می کنن. اما موحدان عالم که مرگ را خروج از عالم دنیا و خروج از پوست می دانن نپوسیدن و هجرت از دنیا به برزخ به میلاد جدید می دانن، برای اخلاق مقام والای قائلن. اخلاق از منظر این بزرگان مجموعه سه رشته عمیق علمی است. یک رشته به طب برمی گردد، یک رشته به معماری و مهندسی برمیگردد، یک رشته به هنر. اون رشته ای که به طب برمیگردد این است که حیات معنوی را اثبات بکنند، یک، بعد از احیات حیات سلامت و نجات از مرض را تأمین بکنند، دو، بعد از اینکه بیماری برطرف شد و سلامت حاصل شد با یک قدرت بدنی کاملی ما وارد صحنه برزخ بشویم که اون رخدادهای تلخ این دیواره را فرو نریزد. این هم سه، بعد هم با چهره زیبا محشور بشویم. چهار، این کارها مسلوب همه ماست. بعضی ها در اثر اینکه دستورهای اخلاقی را رعایت نکردن اون حیات انسانیشون را از بین بردن، اماته کردن. در بیانات نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه در حی محجن براغم فرمود و صورتو صورت انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. فرمود بعضی ها ظاهرن انسانن، بدنشون بدن زنده است ولی قلبشون مرده است. اینا در بین زنده ها مردن، یه جنازه استادی هن، جنازه عمودی هن. به ذالک میت الاحیا. این بیان نورانی امیر مؤمنان بود سلام الله علیه. اگر کسی متخلق بود، طبیب درون خودش است، نمیگذارد که قلبش بمیره. وقتی قلب زنده بود نمیگذارد این قلب مریض بشه. بعضی ها قلبشون مریضه. فرمود فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا. حالا یا مرض کفر است، یا مرض نفاق است، یا مرض معصیت است، یا مرض ظلم است. فرمود فی قلوبهم مرضان. یک کسی که از فن شریف طب برخوردار است، نمیگذارد این دل بمیرد و نه میگذارد این دل مریض بشه. طبق دستورات قرآن اطرت بعضی ها مردن و بعضی ها زندن، دو مریضن. اون بیان نورانی امیر مؤمنان که فرمود و ذالک میت الاحیا، ناظر به این است که بعضی ها مواظبت نکردن، طبیب خود نبودن، روح انسانی اینها مرد. برخی هم که زنده اند در صدد سلامت دل نیستن که جاء ربه به قلب سلیم الا من اتى الله به قلب سلیم که تعبیرات قرآنی است. اینا قلبشون مریض است، فی قلوبهم مرضون. پس اخلاق یکی از کارهای اساسیش همون کارهای طب است. بعد هم وقتی که ما حیات پیدا کردیم و سالم شدیم، دو جریان سنگینی در پیش داریم. نه احتضار کار آسانی است، ورودی در قبر کار آسانی است. این دستگاه بدن، این دستگاه مغز اونقدر باید قوی باشد که این حادثه سخت رو تحمل کند. اینجا معماری میخواد، محکم سازی میخواد، مهندسی میخواد که ما یه بدنی تأمین کنیم که با فشار مرگ آسیب نبیند. بعد از این هم وقتی میخوام وارد صحنه قیامت بشیم، زیبا محشور بشیم. در دنیا بعضی ها در اقلیم های گرم، بعضی ها در اقلیم های سرد، بعضی ها رنگین پوستن، بعضی سفید پوستن، دست کسی نیست. به این ها معیار فخرم نیست. لا فخر لعربی علا عجمی ولا لعجمی علا عربی، لا فخر للابیز علی الاسود بلا للاسود علی الابیز. بلال حبشی و صهیب رومی در دستگاه اسلام یکسانند، چون اینها دست کسی نیست. یک کسی در یه منطقه گرمسیر زندگی میکنند، یک کسی در یه منطقه سردسیر زندگی میکنند. دست کسی نیست و افتخارم نیست. اما در قیامت بعضی روسیه هستند، روشون صورتشون سیاهه. خب این ذلت است و ننگه. به ما هم گفتن که هنگام وضوع گرفتن این دعا را بخوانید. وقتی آب به صورت می‌ریزید بگید اللهم بیض وجهی یوم تسود فی الوجود و راد سود وجهی یوم تبیض فی الوجود. این میشه هنر زیبایی. ما میتوانیم در قیامت مثل یوسف صدیق محشور شویم. چرا نشویم؟ همه دست خود ماست. این بدن را عمل صالح می سازد، همونطوری که اعمال صالح ما نهر شیر می سازد. اونجا عسل که از کندو به دست نمی آید، اثر مصفا نهر اصل هست. این همین اعمال صالح می سازه دیگه. خب وقتی که ما می توانیم نهر اصل، نهر شیر من لبن لم یتغیر طعمه بسازیم، خب جمال خوب هم بسازیم دیگه. پس اخلاق در اسلام با سر رشته عمیق و سنگین علمی همراه است. یکی طب، یکی معماری، یکی هنر. اولین شرطش این است که ما اون چه منشأ هر خطا و خطیه است او را از خود دور کنیم. اون جریان دنیا است. دنیا آسمان و زمین و باغ و راغ نیست. این عناوین اعتباری است که چرا من نشدم او شد. این مقام مال من است، من از او بهترم، من باید این رو داشته باشم، او نباید داشته باشد. اینا دنیاست. تو این خطبه نورانی که بخش اولش قبلا گذشت، در بخش دوم به اینجا رسیدیم که وجود بارکی هست نمیر فرمد. حالا که انسان مسافر است و مشخص شد که به جایی می رویم که هم روح ما با ماست هم بدن ما یک، ما چون هم بدن داریم هم روح، احتیاج به مسکن داریم، احتیاج به غذا داریم، احتیاج به پوشاک داریم، احتیاج به نوشاک داریم، احتیاج به خوراک داریم. این دو در اونجا یعنی بعد از مرگ احتیاجات ما با ما هست، اما نه ضوابط در اونجا حاکم است نه روابط. مشکل ما اینه که ما وقتی وارد اون صحنه شدیم احتیاج داریم، بدن داریم دیگر. همه اونچه که اینجا احتیاج داریم بعد از مرگم محتاجیم، منتها در دنیا حوائجمون رو یا با ضوابط حل میکنیم یا با روابط. ضوابط مثل خرید فروش، اجاره، مساقات، مزاربه، مساربه، این عقود اسلامیه. روابط این است که پدر مشکل پسر رو حل میکنه، پسر مشکل پدر رو حل میکنه، برادر مشکل برادر رو حل میکنه. اینا ارحامن تو روابط مشکل حل میکنه، دوست مشکل دوست حل میکنه. ولی بعد از مرگ لا بیع فیه ولا خله. این بیع عنوان مشیر است به اقتصاد، نه اینکه در قیامت بیع نیست ولی اجاره هست، مزاربه هست، چون مهمترین کار همون خرید و فروش است. مثل اینکه در سوره مبارک جمعه گفتن که اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. بیع رها کنید، یعنی تجارت را به اقتصاد راه کنید، نه اینکه اگر در یک بنگاهی هستید مشغول مساقات یا مزاربه هستید اب نداره، یا مشغول اجاره گرفتن و تنظیم کردن اجارنامه هستید اب نداره. این بی کنایه است برای مطلق کارهای اقتصادی. اونجا هم که فهمون لا بی اون فیهه یعنی بعد از مرگ هیچ قانون تجاری نیست که کسی چیز بخره چیزی بفروشه. ولا خله، خلت هم این دوستی، خلیل این دوست. خب پس احتیاجات ما هست و هیچ عاملی که این احتیاجات ما را برآورده کنه نیست، نه ضوابط نه روابط. چاره جزی نیست که همینجا که هستیم با خودمون ببریم. این رو میگن زاد و توشه. زاد یعنی غذای مسافر. تو این بیان نورانی بود مبارک است امیر فرمود به این که فعلیکم بالجد والاجتهاد والتعهد والاستعداد والتزود فی منزل الزاد. اینجا جای خرید فروش است، جای زاد و توشه است. زاد و توشه را اینجا باید تهیه کنی. خب پس ما به جای میریم که احتیاج داری، یعنی این بدن با ما هست، همه احتیاجات دنیا اونجا هست و هیچ چیزی که حاجت ما را رفع بکنه نیست. پس هیچ چاره‌ای نداریم که اینجا با خودمون ببریم دیگر. فرمود بکوشید، جدیت کنید. به ما فرمود هر کاری که میکنی برای رضای خدا باشه، و اگر دعا برای دیگران کردید بیش از اون برای شما انجام میشه. مبادا کسی خیال بکنی که من حالا که احتیاجم تأمین است چرا کشاورزی کنم، چرا دامداری کنم. نه خیر، نظام را حفظ کردن، مشکل جامعه را برطرف کردن، حل مشکلات دیگر را به عهده گرفتن، این عبادت، این زاد و توش است. ولا تغرنکم الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه. مبادا دنیا شما را فریب بده. دنیا زمین یا آسمان یا دریا یا صحرا نیست، اینا آیات الهی هست، اینا را خدا خلق کرد، اینا چیزی بسیار خوبی هست، مسیر اولیا الهی هست، اینا را نمیگن دنیا. همین که من باید این را داشته باشم، من باید به این مقام برسم، نه او، من از او بهترم، من باید بالاتر باشم، این دنیاست. و باید این فریبه. از علی سلام الله علیه عاقل تر غیر از پیغمبر خدا خلق نکرد. ولا تغرنکم الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه والقرون القاریه احتلبوا درتها و اصحابوا غرتها و افنوا عدتها و اخلقوا جدتها اصبحت مساکنهم اجداسا و اموالهم میراثا. در گذشته مردانی بودن که از پستان دنیا شیر دوشیدن، خیال کردن این شیر بدون سم است، ولی از فریب و نیرنگ او هم بی بهره نبودن. در یعنی شیر دوشید، شیر را از پستان دنیا دوشیدن، کودکانه امتصاص کردن، مکیدن، اما نیرنگ هم دامنگیرشون شد. و اون عده بود مدت و آمادگی خودشون از دست دادن، اون تازگی را کهنه کردن. بالاخره جوانی تازه است، تراوت تازه است، مال تازه است، این طولی نمی کشد کهنه می شود، خیلی فاصله نیست. اینایی که عمرشون به 40 سال میرسد دوران غنیمت عمر را گذروندن، از 40 سال بعد دوران غرامت است، بیماری شروع میشه و قرص خوردن و مشکلات عصبی پیدا کردن شروع میشه. مثل انسانی که بالای کوه میره، تا اونجا که بالای کوه میره برای او زیباست، اما از اون طرف با سرازیر میشه. اگر کسی 80 سال زندگی کنه، اون 40 سال اولش بالا رفتن است، اون 40 سال دوم پایین آمدنه. فرمود اینا خلق کردن، یعنی اون تازگی را و جدید را کهنه کردن، اصبحت مساکنهم اجداسن، دیگه خانه های اینا قبرشون شد، و اموالهم میراثن، مال را به دیگران منتقل کردن، مال به دیگران منتقل شد. لا یعرفون من اتاهم ولا یحفلون من بکاهم. کسانی هم که در مرگ اونها گریه می کردن، اینا از اونها دلجویی نمی کنن، با خبر نیستن، خوشحالم نیستن، به استقبال اونها هم نمی رن، اونها هم گرم نمی گرن، چون نمی دونن کی به یاد اونهاست، کی به یاد اونها نیست. ولا یجیبون من دعاهم، کسی اونها را بخواند جواب نمیدن، چون کاری از اونها ساخته نیست. لذا فرمود فحذر الدنیا فإنها قدارة غرارة خدوع معطیة منوع ملبسة نزوع. فرمود از این زرق و برق دنیا بپرهیزید، برای اینکه این کارش جز مکر، فریب، نیرنگ، مغرور کردن چیز دیگری نیست. اون بدا رو میده، خوبها را میگیره، اون زشت و زشتی ها را میده، زیبایی ها را میگیره، از یه دست میده از یه دست میگیره. گفت از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدن خیز. میگن دنیا یه کاخ سردیه، جای سردیه. چرا؟ برای اینکه اگه کسی رفت اونجا نشست، همین که جا گرم کرد که میخواد بهش خوش بگذرد، بگن پاشو نوبت دیگریه. از اون سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویدن خیز. تو سوره مبارکه طه و سایر سور، تعبیر قرآن کریم از دنیا این است که این شکوفه است. زهرت الحیات دنیا، زهر در عربی معنی شکوفه است. یعنی این درخت دنیا برای هیچ کس میوه نمیده، فقط شکوفه است، چون جای سرده دیگه. شما هم آزمودید در مناطق سردسیر، اگه یه درختی شکوفه کرد، پاییز زودرس میاد اون شکوفه ها رو میریزه. لذا تو منطقه سردسیر درخت میوه نمیده، درختی که میوه بده اونجاها سبز نمیشه، رشد نمیکنه. فرمود اینه، این اهل قدر است، اهل فریب است، اهل خود است، میده میگیره، بدو میده خوب میگیره یا خوب نمیده. ملبستون نزوعون، از یه طرفی جامه در برای آدم بکنه، از یه طرفی این جلباس رو میکنه. لا یدوم رخاؤها، آسایش او و رفاه او دوام ندارد، ولی درد و رنج و خستگی او زوال پذیر نیست، و برای او و ابتلای او هم و رنجهای او هم هرگز راکد نمی شود، بلای او جریان دارد. اونگاه در همین خطبه مردان الهی را که دنیا را شناختند ذکر می کند. می فهمد این مردان الهی تو جامعه زندگی میکنن، اهل کسبن، اهل کارن، اهل تحصیلن، تو حوزن، تو دانشگاهن، تو مردمن، تو اداراتن، تو کار کشاورزین، ولی گویا اصلا تو دنیا نیستن. چیزی اونها را سرگرم نکرده، بر اونها جاذبه ندارد. فرمود کانو قومن من اهل دنیا، اما ولیسو من اهلها. اینا از در سرشماری و آمار بگیرید، بله این مردان بزرگ، این زنهای بزرگ، اینا اهل دنیا، یعنی تو دنیا دارن زندگی میکنن، ولی هیچگاه نه بیراه رفتن نه راه کسی رو بستن، گویا اهل دنیا نیستن، همیشه اخروی فکر میکنن. این که ما گفتن هر کاری که میکنید بسم الله بگید، این بسم الله یه قرنطینه است، برای اینکه انسان کار حرام یا مکروه رو که نمیتونه بگه به نام خدا. که فرمودن هر کاری که انجام بدید بگید خدایا به نام تو. خب انسان میتواند یک کار مکروهی را، یک کار حرامی را به خدایا به نام تو؟ این که گفتن هر کاری که میکنید بگید بسم الله یه قرنطینه است، یه باید مواظب باشید حرفی که میزنید، چیزی که مینویسید، چیزی که میخوانید بتونید بگید خدایا به نام تو. یه دستور خوبیست دیگر. کانو قومن من اهل دنیا و لیسو من اهلها، فکانو فیها که من لیس منها. اینا تو دنیا بودن اما مثل این که تو دنیا نبودن، چون رنگ نگرفتن، مشغول کار خودشون بودن. مبادا کسی خیال بکنن اگر به فکر مرگ بودیم از کسب و کار باز میمونیم. یاد مرگ ما رو فعال میکند، این یاد یاد پویایی است. کسی که بیکار است مرگ رو فراموش کرده، کسی که به فکر مرگ است مرتب در تلاش و کوششه، عبادتش سرجاش محبوب، تولیدش هم سرجاش محبوب، مشکلات جامعه رو حل میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی ما مردیم اولین سوالی که از ما میکنن میگن عمر در چرا صرف کردی؟ خب عملو فیها به ما یبصرون، اون چرا که میفهمیدم کاملا عمل میکردم. و بادرو فیها ما یحذرون، یه سلسله خطرهای برای انسان هست. حضرت فرمود مردان الهی کسانی هم که قبل از این که خطر به سراغ اونها بیاد اونا از جای خطر میگریزن. و یه هوش میخواد، یه دوراندیشی میخواد، یه تدبیر میخواد، یه مدیریت میخواد. به بادر و فیها ما یحذرون تقلبو، یعنی تتقلبو ابدانهم بین زهرانی اهل الاخره. گویا تو مردم آخرت زندگی میکنن، تو مردم دنیا نیستن. نه دروغ میگن، نه کم فروشی میکنن، نه بد فروشی میکنن. تاجرن، کاسبن، عالمن، حوزوین، دانشگاهین، مشغول کار خودشونن. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعداماً لموت قلوب احیائهم. فرق دیگر این مردان الهی با افراد عادی این است که همه از مرگ میترسن، مرگ رو چیز خوبی نمیدونن. منتها اینها میگن مرگ دل چیز بدی است، نه مرگ تن. دیگران مرگ تن را خیلی مهم میدونن، اینا مرگ دل را خیلی مهم میدونن. میگن ما باید تلاش کنیم دل نمیرد، وگرنه این بدن بالاخره یا زود یا دیر باید منتقل بشه به جای دیگر. اگر یه عده مرگ بدن را خیلی مهم میدونن، اینا مرگ دل را خیلی مهم میشمارن. که فرمود اینا کسانی هم که یرون اهل دنیا، اینا میبینن که مردم دنیا مرگ جسد را مهم میدونن، ولی خودشون مرگ روح را، مرگ قلب را خیلی مهم میدونن. که امیدواریم خدای سبحان ما را از شرور انفس ما حفظ بکند و دلهای همه ما را به نور قرآن و اطرت طیب و طاهر و زنده و سالم نگه بدارد. من مجدداً مقدم شما مهمانان گرامی، برادران و خواهران را عرض می‌نم. به میلاد پربرکت وجود مبارک امیر مؤمنان را به همه شما تهنیت عرض می‌کنم. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما، دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و سهیلیت را به خود اونها برگردان. توفیق ادراک صحیح معارف قرآن و اطرت و نشر معارف خاندان وحی اسمت را به همه ما مرحمت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.